بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم نکته چهارممونه در به اصطلاح دنبال نکته سوم که گفتیم چگونه به خدا برسیم. اگر این کسی رو که حالا شما برای شانستون یه مثال بزنید، یعنی پیش بینی کنه که اون کسی که داره میاد تو بازار را بره، از قبل محاسبه کنه که از کجا حرکت میکنه، به چه قصدی حرکت میکنه، کجا میره و چقدر سرعت داره و امثال اینا، و اون آقا رو هم پیش بینی بکنه که اون آقا از کسانی که قیافشون قد بلنده، مثلا میگم ریاضی خوندن خوشش میاد و دنبال کسی هم میگرده، منتها نمیدونه که با کسی برخورد میکنه، اون رو هم محاسبه کنه، هم افکارشو محاسبه کنه، هم حرکتشو محاسبه کنه، میتونه در بیاره که این دوتا با هم برخورد میکنن یا نه. تمام دنیا الان اینجوری بگم، یک کمی بزرگتر بگم، تمام دانشمندان فیزیک و ریاضی و نجوم و هیئت و اونایی که آپولو هوا کردن، سفینه رو فرستادن برای کرات و اینها، تمام اینا رو میتونن پیش بینی کنن یا نه؟ حتی احتمالاتی که ممکنه پیش بیاد، اون احتمالات هم پیش بینی میکنن. یعنی میگن که ممکنه که چون فصل پاییزه، مثلا میگن یه باد و طوفان بیاد، درختا به هم بخورن، هزار تا برگ بریزه، اگه هزار تا برگ بریزه این اتفاقات میفته. اتفاقات میگیم ولی همش قابل محاسبه است. یعنی میخوام اینو بگیم که اگرم اینها رو همه رو کاملا اتفاق بدونیم، بدون مقدمات بدونیم، از همون آقایی که میگه شانسم آورده، میگیم که این شانس وجود داره که شب تو خونتون بخوابی، همه درام بسته باشه، هیچ کس هم نیاد تو خونه، اما یه مرتبه صبح پاشی ببینی که مثلا میگم هزار تا سکه به آرازاد تو جیبته، هیچ وقت احتمال نمیده. تمام این شانسا رو میگن که ما علتشو نمیدونیم. اتفاقا یکی از اشکالاتی که به خداشناسا میکنن ماتریالیستا، میگن که شما اتفاقات رو چون علل دقیقشو نمیدونید نسبت به خدا میدید. اگر شما علل دقیقشو بدونید میگید که این علل دقیق این کارو کردن، مثلا میگید که خدا روزی داده، خدا شانس داده، مثلا خدا قسمت کرده، خدا خواسته که این زلزله انجام بشه، علتش اینکه شما علتش رو نمیشناسید. اونا میگن میدونم میخوام به چی برسم، به این برسم که همه زیربنای تفکرشون این است که جهانی که الان ما توش زندگی میکنیم قانون داره. بیان بشین اینجا دو. تمام دانشمندان به این اعتراف دارن که همه چیز قانونیه، حتی اتفاقاتی که ما پیش بینی نمیکنیم اونا هم برای خودش یه قانون داره، منتها قانون تو قانونه. یعنی این که قانون تو مثال خودمون، من دارم با یه سرعت تو جاده قم میرم، به یه تقاطعی میرسم، قانونی که وقتی با سرعت میرم رد میشم دیگه، به اون تقاطعی که میرسم یه قانون دیگه حکومت میکنه، یه کسی هم از اون ور با سرعت میاد، همون لحظه‌ای که من میرسم اونجا میرسه، کیف من از دستم ور میداره میره، رو من تصادف میزنه. اون وقت این که گفتم که تصادف عقل نداره، شعور نداره، شانس هم همینطوره. شانس هم عقل و شعور که نداره، ولی مردم شانس رو در جاهای خاصی به کار میبرن. درسته؟ میگه من شانسم خیلی خوبه، الان که میرم قله توچار، ممکنه تو قله توچار یه مرتبه از آسمون 100,000 تا مثلا چک 10 میلیونی بریزه رو سرم، هیچ وقت احتمالش رو نمیده. اون شانس هم به اصطلاح عرفیه. حاصل حرف اون این بود که دو تا راه وجود داره مشخصا، یکی راه تصادف و شانس و اتفاق، یعنی توجیه جهان، توجیه آفرینش، یکی همین که بگیم که بابا همه جا میبینیم که ما همه چیز را، همه جا را، در همه جا دنبال قانون میگردیم. اینجوری داریم میبینیم همه جا دنبال قانون میگردیم. فرمول چهارم اینه که اون خدا چجوری توصیف میشه، خدا چجوریه، چجور خدایی را ما باش میرسیم. فرمول سوم بود که ما به خدا میرسیم از راه نفی تصادف، از باب دلیل خلف میرسیم به خدا از راه برهان خلف. وقتی گفتیم تصادف غلطه، پارادوکس تصادف هست علیت، فاعلیت، داشتن خدا، حالا با هر اصطلاحی که میخوام بگیم، حالا اون اصطلاحش الان استرس ندارم، پارادوکس تصادف میشه چی؟ قانون. جهان چون قانون داره پس خدا داره. اون خدا را چجوری اثبات کنیم تو سه سود؟ به چه خدایی برسیم؟ چون که اقوام مختلف ممکنه تفکرات مختلفی برای خدا داشته باشن، ما باید به یه خدای مورد اتفاق برسیم که معقولم باشه، که با هر کی بحث میکنیم همون ملاک باشه. براتون گفتم که چند شب پیش انگلیسی اومده و صحبت کردیم راجع به خدا. ببینید فرمول اینه، اون خدایی را که ما بهش میرسیم، چون مرحله سوم و فرمول سوم اینه که ما از باب ابطال تصادف و اتفاق و بیقانونی میرسیم به جهان قانوندار، خدادار و به صورت این که همه چیز سر جای خودشه. البته اشکالاتی هم این داره، اشکالاتش هم جواب میدیم. فرمول چهارم اینه که چه خدایی را ما بهش میرسیم. چرا میگم چه خدایی رو بهش میرسیم؟ یه عده معتقدن که چون یه عده معتقد هستن که جهان خدا داشته، جهانم خلق کرده، منظمم کرده، بعد واگذار کرده، داده به فرشتگان و ملائکه و قانون و اینها، بعد رفته خوابیده، که این طرز تفکر یهوده. این اینایی که میگم خیلی دقت کنید، اصل فرمول نیست، ولی به خاطر اینکه این فرمول رو بتونم خوب جا بندازم باید یه سری مسائل جنبی رو هم بگم. همونطوری که میگن که یه کارخانه برقی رو مثلا میگن آفریده، بعد یه موتور محرک مثلا گذاشته، تولید کننده گذاشته، بعدم رفته استراحت کرده خوابیده. این خود تشکیلات سیستم برقی که کار میکنه، تولید میکنه، روشن میکنه، دوباره ریفرش میکنه خودش رو با نیرویی که میگیره، حالا یا از آفتاب میگیره یا از بنزین میگیره یا از هر کجا میگیره، خودش رو ریفرش میکنه، مرتب کار میکنه. و قالت الیهود ید الله مغلولتون، این آیه قرآن، یعنی یهود میگن که دست خدا بسته است، یعنی این که خدا آفریده رها کرده، دیگه اختیار نداره، مثل پادشاهی است که مملکت رو واگذار کرده به ولیعهدش، خودش دیگه رها کرده، اگه بخواد یه کاری هم بکنه باید از اون به اصطلاح ولیعهدش یا از وزیرش اجازه بگیره. قالت الیهود ید الله مغلوله، که این گروه گروه تفویضی شدن. اصلا اصل تفویض تو یکی از گروه های مسلمان هست، مفوضه، از کی نشأت گرفته؟ از یهودی ها. یهودی ها قائل به تفویضن، لذات میگیم جبر و تفویض، لا جبر ولا تفویض. تفویضی ها اعتقاداتشون رو از یهودی ها گرفتن و وقت معتقد شدن که مثلا خدا واگذار کرده به پیغمبر، واگذار کرده به فرشتگان، واگذار کرده به ائمه. حتی اونایی که معتقد هستن که خدا جهان را آفریده، همه چی واگذار کرده به ائمه، اینا کافرن، اینا مشرکن، اینا نجسن، به خاطر اینکه خدا را از سلطنت میندازن. حالا ما میخوام بگیم که چگونه خدایی رو میخوایم داشته باشیم. به اصطلاح ببینیم چه خدایی رو باید بشناسیم، خودش فرموله دیگه. وقت بعد از این جریان دیگه بحث خدا تموم میشه، میریم روی آیتم های بعدی خدا. یه عده میگن که خدا نشسته بالای عرش، یه عده میگن که اصلا ما نمیتونیم بفهمیم که خدا چیه، یه عده میگن که خدا مثل ما جسمه، خدا مجرد بوده ولی اومده حلول کرده در جسم عیسی مسیح. میدونید که مسیحی های امروز که تثلیثیان معتقدن که خدای مجرد که اسمش ابه، اومده حلول کرده در خدای جسم که ابنه، و اب و ابن و روح القدس که میدمه در جسم عیسی مسیح، اینا با هم وحدت پیدا کردن. پس در این حالی که خدا یکیه، خدای اصلیه، به خاطر مهربانی به مردم اومده تو جسم عیسی مسیح، صلیب شده، مصلوب شده، دار زده شده، به خاطر اینکه گناهان مردم بیامرزه. الان منطق انجیل امروز و مسیحیت امروز اینه، نه صریحا اعتراف میکنن به اینکه تثلیث قائلن، نه صریحا میتونن بگن که ما فقط قائل به خدای مجرد از فیزیک هستیم، متافیزیکی هستیم، چون مجبور هستن که عیسی مسیح رو توجیه کنن. ما چگونه خدا را تصور کنیم؟ یعنی اون خدایی را که قبول داریم و اثبات میکنیم چگونه خداییست، دارای چه صفاتیست. میخوام ببینم که چه مبنایی میتونیم پیدا کنیم که این رو یک کمی به اصطلاح استدلالش کنیم، محکم عرضه کنیم. خدایی که میخوایم اثبات بکنیم باید همه جایی باشه، همه کاره باشه. چون میخوام یه فرمولی به دست بیاریم، البته همه اینا که گفتیم تقریبا هر کدومش یه جزئی از مطلب هست، میخوام یه فرمولی بگیم که اون فرمول رو بتونیم جاهای مختلف به اصطلاح به کار ببریم، متناسب با مخاطبمون، مجلسمون، زمانمون و مکانمون. ما اول باید یه خدایی رو شناسایی کنیم، بعد بگیم که اون خدا بقیه ویژگی‌هاش رو خودش باید معرفی کنه. درستم هست؟ ما که الان از طریق برهان خلف عقلاً به خدا رسیدیم که باید یه خدایی داشته باشه، باید خدا رو قبول کنیم، بعد بگیم خب حالا بقیه ویژگی‌هاش رو خودش باید معرفی کنه. چون خیلی دقیقه اینو میگم الان، حرفای خوبی میزنید، یعنی مجموعاً اگه اینا رو پازل کنیم فرمول در اومد. اما میخوام بگم که چجوری تبیین کنیم. عقل دو تا چهار تاست. ما هم با عقل خودمون اونی که خدا داده داریم پیش میریم. اولین داده هم عقل ماست. یه فرمولی رو روز اول اثبات کرد. فرمول اول چی بود؟ که هر مجهولی با معلوم روشن میشه، ولی به هر حال باید یه جایی برسیم به معلوم به ذات. درسته؟ اون معلوم به ذات اسمش بدیهی است، اسمش قیاسات و معهاس، حالا اصطلاحات مختلفی داره. یعنی ما یه سری معلوماتی داریم که اونا معلوماتی هستن که با رشد ما برای ما معلوم میشن، مثل دو تا چهار تاست، مثل اجتماع دو تا نقیض محاله. اینو ما اسمش هم بلد نباشیم، تعبیرش هم بلد نباشیم، میتونیم به نتیجه برسیم. میخوام اینو بگم که ما برای رسیدن به حقایق بیرونی تکیگاهمون کجاست؟ خودمونیم. چون اگر شما بگید که من بیرون همینان، من به وسیله این به این میرسم، به این به چی میرسیم؟ به چه وسیله میرسیم؟ چون بیرون از شماست. باید یه فرمولی داشته باشیم که من به وسیله خودم به این برسم. اون به وسیله خودم یعنی فطرت، یعنی عقل فطری. ما با عقل فطری رسیدیم به اینجا که جهان خدا داره، خب، که 2 + 2 = 4. با عقل فطری یه ادعی سلبیات که بهش در زبان دین میگیم تنزیه داریم، تنزیهیات داریم. با عقل همین عقلیه ها، میگیم که خب خدا رو اثبات کردی. حالا یه نفر میگه خدا دوتاست، میگه عقل میگه اگر دوتا باشه، میگه شماره 1 شماره 2، شماره 1 با شماره 2 بندی هستن دیگه. پس هم خدای شماره 1 محتاجه، هم شماره 2 محتاجه چیه؟ و محتاج حدودشه. اگر بگی که این دوتا خدا انقدر یکی هستن با هم رفیقن که اصلا یکی هم دیگه. اگر بگیم که خدا دوتان یعنی یکی نیستن، بگیم دوتا هستن یعنی هر کدومشون محدود به دیگری هستن. این تا اینجاست، این تا اینجا هم نه، اما این که این یکه، این دوه، این غیر از اینه و اینم غیر از اینه، همین غیریت محدودیت میاره. درسته؟ این عقل میگه. پس عقل میگه دوتا اگر باشن، هر دوتاشون محدودن، محتاجن، ناقصن. عقل میگه خدای کامل، خدای که هیچ نقصی نداشته باشه. پس دوتا رد شد میشه یه دونه. خب اون یه دونه چه صفاتی داره؟ باز عقل میگه اگر این مثل من بدن داشته باشه، غذا بخواد، پس اون غذا بیشتر اونو کمک میکنه، پس اون احتیاج داره. اگر از این هوا بخواد، هوا بیشتر احتیاج داره. یکی از دوستان گفتن که اگر اون مثل مخلوقات باشه، حالا من میگم اگر مثل مخلوقات باشه، میاد در جرگه مخلوقات. اینجا الان رو میز همه مخلوقات هم. اگر خدا هم مثل مخلوقات باشه، میاد رو میز، میشه مثل این، میشه مثل این، میشیم. همه یه قانون دارن، یه حکم دارن، یه احتیاج دارن، یه ویژگی دارن که ویژگی مخلوقیته. میخوام اینجوری بگم که ما به فطرتمون، به عقل فطریمون که مراجعه میکنیم که همون خدا را بر ما اثبات میکنه، یه خدای اثبات میکنه که به هر چی میخوایم مانندش کنیم میگیم نمانند نیست. اگه مانندیم باشه، شبیه باشه، میشه مخلوق. خدا زلف داره، پس باید زلفشو شونه کنه، باید اصلاح کنه، باید زلفاشو بشوره، باید مرتب کنه، پس احتیاج داره. خدا غذا میخوره، خب غذا بخوره باید احتیاج به غذا داره، معده میخواد، دستگاه گوارش میخواد، زبون میخواد، دهن میخواد، نمیدونم دندون میخواد که بجوه و خیلی از احتیاجات. پس ما یک کلمه میگیم که خدا مانند اون چی که ما میدونیم نباید باشه. اون چی که بشر میدونه و اون چی که فیزیکه و اون چی که مخلوقه، خدا باید مثل اینها نباشه. چند شب پیش یه مسیحی رو آورده بودن اینجا، خیلی دوست داشت که اسلام رو تحقیق کنه. بهش گفتم که به نظر تو راجع به تحقیق اسلام بهترین راهش چیه؟ چجوری اسلام رو تحقیق کنه؟ بعد بچه ها بهش گفتن، ترجمه کردن، گفت که لا از طریق مطالعه دیگه. گفتم خب الان شما مسیحی هستی؟ به نظر مسیحی ادونتیست هم بود. یه سری کتاب اینجا داری، ما مسلمانیم یه سری کتاب اینجا داری، چقدر میخوای وقت بذاری این کتاب رو مطالعه کنی؟ از کجا میخوای مطالعه کنی؟ از کجا شروع کنی این کتاب رو؟ با چی آغاز کنی؟ خب گفت پس چیکار کنیم؟ اولینو گفتم، گفتم چه رشته میخونی؟ گفت اقتصاد. گفتم که ریاضی خوندی دیگه دبیرستان؟ گفت بله. گفتم دو تا چند تاست؟ گفت 4 تا. گفتم هر مسئله ریاضی و فرمول ریاضی که ریاضیات عرضه کنه، تو با 2 ضرب در 2 = 4 قیاس میکنی، مقایسه میکنی. اگر یکی از مسائل یا فرمول ها گفت 2 ضرب در 2 = 5، میگه مطابق با قوانین اصلی ریاضی نیست، بنداز دور. درسته؟ خب بعد درسته. گفتم پس شما یه ملاک دست دارید 2 ضرب در 2 = 4، تون دو تون. الان 1000 تا فرمول اینجا آوردن، دونه دونه به این 2 ضرب در 2 = 4 عرضه میکنی، میگه که 10 تاش درسته، 999 تاش، 980 تاش غلطه، 100 تاش درسته، نمیدونم 900 تاش غلطه، 900 تاش درسته، 100 تاش غلط، یا همش درسته یا همش غلط. درسته؟ گفت بله درسته. گفتم ما باید راه کوتاه انتخاب کنیم، برای اینکه بشر عمرش انقدر نیست که بتونه مقایسه کنه. گفتم اولین مسئله دین چیه؟ گفت خدا. گفتم راجع به خدا صحبت می‌کنی؟ خدای مسیحیت و خدای اسلام و خدای یهودیت و خدای زرتشتی، این 4 تا رو با هم مقایسه می‌کنی. فرمول روشن اینه که فطرت ما، عقل ابتدایی ما، دقت کنید، اگه بخوام بریم تو عقل فلسفی و عقل عرفانی و عقل فیزیکی و عقل ماتریالیست و عقل رئالیست و عقل الهیون، اصلا فایده نداره. باید بگیم عقل فطری که همه دارن، یعنی یک کسی که درس خونده نیست هم داره، کسی که خیلی هم فیلسوفه درس خونده اونم داره، منتها باید با عقل ساده، همونطور که با عقل ساده الان کفشامونو میپوشیم. فیلسوف اگه بخواد بیاد الان کفششو پیدا کنه، کفششو بپوشه، عقل فلسفیشو به کار میبره یا نگاه میکنه ببینه که کفشش کدومه؟ خیلی مهم اینایی که میگم، خیلی ساده است اما بسیار کاربردیه. یه فیلسوف الان آب براش میارم میخواد بخوره، با عقل فلسفیش تحقیق میکنه آبو، یا نگاه میکنه تو آب ببینه که اگه توش مثلا آشغالی، خسی، خاشاکی، چیزی نیست، میخوره. دست میزنه ببینه خنک یا گرمه، مثلا اگه خنک باشه میخوره، گرم باشه نمیخوره. تمام اینا برخوردهای عادی و معمولیه. برخورد عادی و معمولی اینه که ما عقلمون میگه که خدا مانند چیزی نیست. بعد به اون آقا گفتم که در مسیحیت خدا رو چجوری معرفی میکنن، غیر از این که میگن حلول کرده در تن عیسی؟ گفت نه. گفتش که ابو ابن اقانیم ثلاثه، سه اقنوم و ابو ابن روح القدس با هم متحد شدن اومدن برای نجات بشر. گفتم پس خدا اومده جسم شده؟ گفت نه، حلول کرده در جسم. گفتم حلول کرده یعنی اومده تو جسم دیگه، مثل آبی که تو گوزه اومده؟ گفت بله. گفتم بله، قرآن روزی 100 دفعه یه مسلمان میگه قل هو الله احد، احد برخلاف اونی که تو گفتی یعنی تک، نه یک، تک. تک یعنی در هیچ چیش مانند نیست. اینی هم که ما میگیم تک، این که میگه مانند نیست، الفاظ بکارم داریم، چاره نداریم، بالاخره باید یه از الفاظی بگیم، ولی الفاظ اون همه تنزیهیه نه تشبیهی، همش تنزیهیه. فرمول چهارم چیه؟ فرمول چهارم اینه که خدا از نظر عقل فطری و ابتدایی ما باید مانند موجودات دیگه نباشه، باید مانند فیزیک نباشه، باید مانند روح نباشه، باید مانند مجردات نباشه. این که بعضی‌ها میگن خدا روح، خدا روح هم نیست، چون روح هم باشه میشه روح، چون ما روح داریم. الان روح ما مجرده، یعنی متافیزیکیه. اگر خدا مثل روح ما باشه که روح ما الان زنجیر شده به این جسم ما، الان روح من به جسم من زنجیر شده، روح شما به جسم خودتون زنجیر شده. خدا نه جسم، نه روح، نه انرژی، نه ماده است. چیه؟ نمیدانیم، فقط میدونیم که هست و مسلطه. تمام اینا با قانون عقله. هر چی میدونیم درباره خدا با قانون عقل فطریه. هر چی دیگه کسی راجع به خدا بگه با قانون عقل فطری نفیش میکنیم، چون لازمش نقص خداست. لذا قرآن کریم میگه که فرمولش اینه، میگه لیس کمثلهی شیء. فرمول خداشناسی، ببینید عقلا گفتیم ما، بعد که عقلا گفتیم میگیم که این قانون عقلی در قرآن داره. قرآن به این دلیل حقه که لیس کمثلی شیء داره، به این دلیل حقه که قل هو الله احد داره، نه اینکه خدا هست چون قرآن گفته قل هو الله احد. داریم از بیرون تحقیق میکنیم. سوال شما این میمونه که میگیم که، اول اینو بگم بعد اونش هم توضیح میدم، میگیم که الان 1 میلیارد مردم مسیحی هن. یعنی این همه آدم عقل فطری ندارن که بفهمن که خدای مسیحیت غلطه؟ یا این که میگیم که الان 6 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنه، 3 میلیاردشون منکر خدا هستن؟ واقعا یکی از فرمولا اینه که ما در بحثای دیالوگی و گفتگو اینو کاملا روشن بکنیم که به اصطلاح الان ما کجا هستیم و چجوری جواب باید بدیم. ببینید ما باید حرفو بفهمیم. بزرگترین دانشمند انیشتن بیاد اینجا این دو تا چهار تا رو نفهمه، میگیم تو نفهمیدی. یه چوپون بیاد دو تا چهار تا رو بفهمه، میگیم تو بفهمیدی. ما باید اول حرفو بفهمیم، با افراد مقایسه نکنیم، ولی الان نصف بشر روی زمین منکر خدا هستن. خدا به این روشنی گفت که یه گروهی اومده بودن اینجا راجع به سنی و شیعه صحبت میکردن، گفتن که خب این دلایلی که شما میگین خیلی قاطعه، سنی ها چی میگن؟ گفتم من باید بگم سنی ها چی میگن؟ جوابشون میگن بگن از خودشون بپرسید. گفتم با این دلایل سنی ها چرا قبول نمیکنن؟ گفتن از خودشون بپرسید. بعد مثال زدم، گفتم چرا اینا رو میگین؟ حالا سنی و شیعه الان روشنفکرها یک کمی دغدغه پیدا کردن و یه چیزایی میگن، اینا میگن که حالا بحثای تاریخ خیلی خوب اونو ولش کن، بین اسلام و مسیحیت کدومش حقه؟ به نظر همین روشنفکرایی که میگن سنی و شیعه بحث نکن، پیغمبر حق میدونن یا نه؟ این همه دانشمند مسیحی پیغمبر رو قبول نکردن چی میگن اینا؟ اصلا اونم ولش کن، مسیحیت هم ولش کن، الهیون و ماتریالیستیون، ماتریالیست و الهی، این همه قائل هستن که خدا وجود نداره چی میگن؟ اینا خودشون بپرسن. میگه نه الله شما رفاقتی بگو که واقعا چی شده که بشر اینجوری شده. میگم هوای نفس، تعصب، دقیق نشدن، مطالعه نکردن، دل رو در اختیار نذاشتن. یه مثال عرفی دیگه که میزنم اینه که چی شد که دکترها که همه میگن سیگار بسیار مضره، خیلیشون سیگار میکشن، بسیاری از اینها معتقدن که مشروب بسیار مضره، مشروب میخورن. خیلی چیزایی که میگن نمیدونم سرطان زاست فلانه فلانه به خاطر خوشمزگیش میخورن، میخوریم. خب اینو بگم، پس بنابراین ما روی خود مفهوم و خود به اصطلاح فرمول استرس نشون بدیم، زوم کنیم، هر اشکالی داری بگیم بهش، میگم که شما جوابشو بده، من بهم تلقین کردن که خدا نباید مثل چیزی باشه، شما جواب منو بده. شما میگی که نه این فطرت تو تلقینه، فطرت نیست، عقل ابتدایی نیست. میگم خیلی خوب تو بگو دیگه. میگم که خیلی خوب تو یه نیرویی که بتونی خوب از بد تشخیص بدی داری؟ الان تو جمعیت نشستی لخت نمیشینی با همون نیرو، اون نیروی تو چی میگه؟ میگه خدا هست یا نیست؟ اگه میگه خدا نیست برمیگردیم به فرمول اول و دوم، اگه گفت خدا هست برمیگردیم به فرمول سوم و چهارم، میگیم که اگر خدا هست، خدا مثل ماست، اصلا فطرت هم نه، هیچی نه. همین الان که نشستیم اینجا، یهودی ها برای اثبات خدا معمولا برمیگردن به ابتدای خلقت، میدونید اینو؟ میگن که الان ما که هستیم در سال 1300 مثلا، امروز که روز 26 سپتامبر، الان امروز که 26 سپتامبر معلول 25 سپتامبر، یعنی حوادث 25 معلول 24، همجوری میره میره تا کجا؟ اولشو پیدا میکنن، میگن که خدا اول اثبات میشه، لذا میگن که خدا اول خلق کرده بعدم راه کرده، تفویضی شدن. خیلی دقیق ما میگیم چی؟ میگم اصلا احتیاج نداره به اول خلقات باید. همین الان که اینجا نشستیم، همین الان که اینجا نشستیم میگیم که همه ما الان در حرکت هستیم و همه ما عصا میخوایم. اگه عصا نداشته باشه عقل میگیم، عصا نداشته باشه به پا نمیخیزه، به پا وای نمیسه. اصلا همین الان اصلا به فطرت و عقل، اینجا به فطرتی که ما تعریف میکنیم و همه هم دارن، اونم با تلنگر بهش متوجه میکنیم، اصلا قبول نکنیم. میگیم تو یه قوه تشخیصی داری امروز یا نه که دو تا رو بگی، چهار تا یا پنج تا داره؟ داره دیگه. این بفرمایید اگر خدا هست، خدا مثل ماست، بدن داره، چشم داره، معده داره، راه میره، غذا میخوره، محدود، جا داره، مکان داره، زمان داره، محدود. خیلی روشن. اگر اون فطرت رو به اصطلاح در یه جای دیگه ما ازش استفاده میکنیم، که همه جا استفاده میکنیم، یکی از اون جاهایی که استفاده میکنیم همون فرمول اولی بود که شما هر مجهولی که دارید بالاخره باید یه معلومه بذات برسید، که اون معلومه بذات دیگه احتیاج به معلومه دیگری نداشته باشه. اینو هزار دفعه در طول تاریخ همینو پرسیدن، گفتن خدا محدوده یا نمحدوده، جوابش دادن که خدا نامحدوده، گفتن که خب خدا عین مخلوقاتش یا نه، گفتن نه عین مخلوقاتش نیست، مخلوقاتش مخلوقاتش هستن. الان مثال میزنم، خدا شبیه ما نیستا، ولی برای اینکه ذهن شما رو آماده کنم به اصطلاح به شما بشناسونم این رو مثال میزنم، شما و تفکرات شما، تفکرات شما چیه؟ شماست، فعل شماست دیگه. الان شما عکس اتاقتو داری، من ندارم، این عکس اتاقی که الان بازیافت میکنی تو ذهنت میاری جز افعال شماست، کارهای شماست دیگه، مخلوق شماست، درسته؟ من خلق کردم. الان تو ذهن شما تصویر اتاق شما رو من خلق کردم یا خودت خلق کردی؟ مال شماست دیگه، میتونی ایجاد کنی، میتونی از بین ببری، اعدام کنی، یعنی شما خالقش هستی. حالا خب شما بزرگتری یا مخلوقتون؟ شما نسبت به مخلوقتون نامحدودین. میگم نه، شما محدود به مخلوقتون هستین، بزرگتر اینجا یعنی محیط، شما به مخلوقتون احاطه دارین، تمام مخلوق شما در شما هضمه، فعل شماست. این فقط یه مسئله ها، نظیره، تمام مخلوق شما در شما هضمه، شما محدود به مخلوقتون نیستین، مخلوق شما محدود به شماست، یعنی شما حاکم، محیط و مسلط بر مخلوقتون هستید. نمیشه در جایی از مخلوقتون شما حضور نداشته باشید. شما در ذات مخلوقتون حضور دارید. خدا بر ما مسلط، محدود نیست به ما. یعنی اینجوری نیست که مثلا خدا داره میاد مثلا وقتی برخورد به سینه من دور بزنه از اون ور بره، نه، خدا وقتی میاد مسلط بر همه جان و بر تن منه، مثل تسلط شما بر مخلوق ذهنیتون. یه نمونه است، مسئله نمونه میخوام بزنم که ما در آفرینشم داریم موجوداتی که موجودات مخلوق دارن اما محدود به مخلوقشون نیستن، مخلوقشون محدود به اونا هستن. یکم باید اینو دقت بفرمایید، خیلی روشنه. یعنی شما نمیگن که شخصیتتون محدود به نگاهتون، نگاه شما محدود به شماست. یعنی نگاه شما به شما که میرسه محدود میشه، نگاه شماست، نگاه آقای علی آقا نیست. اینو یک کمی فکر کنیم. لذا خدا نامحدوده. چه جور نامحدودیه نمیفهمیم، اما میدونیم که محدود نیست، فقط تنزیهی. لذا قرآن کریم میگه احد. من خودم که الان اینجا نشستم میگم که خدایی که مطابق با عقل دو تا چهار تاست که هیچ گونه تشبیهی، تنزیهی، شباهتی، مانندی، محدودیتی نداره، خداییست که اسلام معرفی میکنه. میگه قل هو الله احد، همین یک کلمه احد و الله، که بعدن حالا توی به اصطلاح فرمول‌های جنبی توضیح میدم. پس فرمول چهارمون این شد که خدایی را عقل اثبات میکنه. عقل خصوصیت اثباتیشو نمیدونه، ولی عقل دو دو تا چهار تا میفهمه که او مانند چیزی نیست. لیس کمثله شیء. این لیس کمثله شیء که فرمول قرآنی است، فرمولی است که داده عقله. الان نور محیط به لامپه، توی لامپه اصلا همین سال فیزیکیه. تو دلش یعنی چی؟ میخوام بگم که خداوند متعال ضمن این که مثل نداره هیچ، برای اینکه ذهن ما این تنزیهات رو بفهمه یه مسئله‌ای در آفرینش گذاشته. باید یک کم پیش بریم. پس فرمول خداشناسی ما فرمول تنزیهی است و نه تشبیهی. میگی چرا فلاسفه این کارو کردن؟ یه خطی رو گرفتن رفتن دیگه، یه جاش خوب رفتن. فلاسفه رسیدن به اینجا که وجود، وجود مطلق قابل شناسایی نیست. منتها چون اینا رو خط علیت رفتن، مجبور شدن رجیستر قانون علیت بشن، درسته؟ مجبور شدن رو علیت بگن علت و معلول سنخ هم هستن، مجبور شدن، چون یه راهی رو شعری رو شروع کردن تو قافیهش موندن. ولی یه جاهایی هم تنه قرآن زدن و همون فطریات. و خود علامه طباطبایی در اصول و فلسفه و روش رئالیسم و خیلی بحث‌های دیگه میگن که به اصطلاح یه بحثی دارن در اصول و فلسفه و روش رئالیسم، تصور خدا. میگن که اصلا خدا قابل تصور نیست و فقط تنزیهی میتونیم بشناسیم. تنزیهی میتونیم بشناسیم، بس تمام بحث‌های پوزیتیو و اثباتی مشکل میشه. بزرگی اشخاص نباید ما را مانع بشه از اینکه فرمول‌های فطری و طبیعیمون رو به دست بیاریم. اگه بزرگی اشخاصه، خب امام صادق هم بزرگه، گفته هیچ گونه تشبیه. قرآن هم خیلی بزرگه، پیغمبر هم خیلی بزرگه، گفتن لیس کمثله شیء. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو ثالث ثلاثه. گفتن سه به اصطلاح دو نفر وقتی اونجا هستن، سه نفر وقتی هستن نگو خدا سومی اونا، سه نفر وقتی هستن بگو خدا چهارمیه، به معنی که مسلطه. چقدر قرآن داره بالله من ورائهم محیط، ان الله علی کل شیء محیط، علی کل شیء قدیر. تمام تعبیرات اینه که تعبیرات تنزیهی به احاطه میرسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.